بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در این ماه مبارک انشاءالله ما تفسیر سوره نمل رو خواهیم داشت. سوره مبارکه نمل مثل سایر سور قرآنی غیر از سوره مبارکه توبه با بسم الله آغاز میشه و بسم الله الرحمن الرحیم همونطوری که در بحث‌های قبلی تفسیر گفتیم از نظر ما جزئی از سوره هست، هرچند که ما در شماره گذاری همون شماره گذاری متعارف رو در نظر میگیریم و وقتی صحبت از آیه اول میکنیم مقصود اولین آیه بعد از بسم الله. قبلا اشاره کردیم که یک نظر وجود داره که بسم الله جزئی از سوره هست اما بخشی از همون آیه اوله. این رو شما میتونید با همین فرض در نظر بگیرید. توضیحات راجع به بسم الله الرحمن الرحیم رو قبلا دادیم، بنابراین تکرار نمی کنیم و ما سعیمون اینه که اون مطالبی رو که قبلا توضیح دادیم خیلی به اختصار ازش عبور کنیم و روی نکته های اختصاصی سوره بیشتر تأکید کنیم. این سوره مبارکه از سوری است که با حروف مقطعه آغاز میشه. با سین حروف مقطعی هستند که اول این سوره بعد از بسم الله آمدند. در مورد حروف مقطعه قبلا گفتیم که دیدگاه های بسیار مختلف و متفاوتی وجود داره. حضرت علامه طباطبایی 11 قول در این زمینه نقل کردند. خودشون معتقدند که این حروف رمزی است بین نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و خداوند تبارک و تعالی. البته بنده همونطوری که در بحث‌های گذشته بارها تکرار کردم معتقدم که این احتمال هرچند موجود هست، احتمالی که علامه انتخاب کردن، اما شاید احتمال قوی تر این باشه که خداوند تبارک و تعالی با این حروف مقطعه اشاره کرده که این قرآن با تمام معجزات و با تمام پیچیدگی های محتوایی و زیبایی های کلامی که داره با همون حروفی که شما با اون تکلم میکنید ساخته شده. به همین دلیل معمولا بعد از حروف مقطعه اشاره به خود قرآنه. اینجا هم همینطوره. البته این منافات نداره که از جهت عمومی تاسین بیان این باشه که قرآن با همین حروف شماست و در عین حال معجزه و در عین حال رمزی باشه بین خدا و نبی اعظم. به هر حال خداوند تبارک و تعالی می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم قاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. بلا فاصله بعد از حروف مقطعه اشاره می کنه تلک آیات القرآن، اینها آیات قرآنند، چه اونهایی که قبلا نازل شده چه اینهایی که در همین سوره نازل خواهد شد. تلک آیات القرآن، قرآن یعنی آنچه که خوانده می شود و کتاب مبین یعنی آنچه که مکتوبه. قرآن شاید ناظر باشه به جنبه لفظه همین آیات که در واقع اصوات هستند، صداها هستند، و کتاب ناظر هست به اون نوشته که از نظر منطقی دال بر الفاظن، نقوش دلالت میکنن بر الفاظ. ما وقتی یک کلمه ای رو می نویسیم در واقع اون نوشته دال بر اون لفظی است که ما ادا میکنیم. وقتی ما لفظ مثلا کتاب رو می نویسیم اون نوشته یک نقشه، کتاب که خوانده می شود اون یک لفظه. لفظ یک امری است که مثل هر امر موجود در عالم امکان می آید و می رود. صوت یک موجی است در هوا ایجاد میشه، این موج بعد از مدتی از بین میره، اما اون چه که ثبت میشه در قالب نقوش اون باقی میمونه. بنابراین قرآن به دو بعد، قرآن یکی قابل خواندن بودن، قرآن بودن، و یکی مکتوب بودن، اینکه ثبت شده، نوشته شده، اشاره کرده. خدا میفرماید تلک آیات القرآن و کتاب مبین، نوشته ای که آشکار کننده است، باعث ابانه میشه، حق رو از باطل جدا میکنه. مبین یعنی آنچه که بینونت و فرق ایجاد میکنه، مرز بین حق و باطل رو تعیین میکنه. و در واقع وقتی که قرآن جدا کننده حق از باطله، به همین دلیل بهش فرقان هم گفته شده، یعنی فارق بین حق و باطله. و با این بیانی که قرآن داره، اون چرا که حقه از اون چه که باطله برای ما داره تبیین میکنه. قبلا در تفسیر سوره مبارکه قدر که چند سال پیش در حرم مطهر امام رضا علیه السلام بیان شد، توضیح دادیم که بنا به نظر برخی از اندیشمندان مثل مرحوم شاه‌آبادی استاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، قرآن علم خداست که تنزل پیدا کرده، مراتبی رو از بالاترین مرتبه که خود خداست تا پایین ترین مرتبه که همین نقوش یا به تعبیر این آیه کتاب مبین، همین کتاب نوشته شده، طی کرده. و در واقع این خود علم خداست که در مرتبه نازل به صورت کتاب در اختیار ما قرار گرفته که ما می توانیم از این استفاده کنیم و این معجزه ماندگار نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. معجزات پیامبران معمولا در دوران خودشون قابل رؤیت و قابل درک بود، اما قرآن معجزه است که در طول قرون و اعصار همچنان می درخشه و اعجاز خودش رو با اعجاز علمی، اعجاز بیانی نشون میده که حالا ما به بخشی از اون در طی همین سوره اشاره خواهیم کرد. خدا می فرماید تلک آیات القرآن، اینها نشایه های قرآن، یعنی آنچه که خوانده می شود، و کتاب مبین، نوشته ای که حق رو از باطل جدا می کنه هست. این قرآن هدن و بشرا للمؤمنین، برای کسانی که اهل ایمانند این قرآن هم هدایت، راه رو بر اونها نشون میده، هم بشارته. چون ایمان سخته، انسان اگر بخواد ملتزم باشه به احکام الهی، به اون چه که خداوند تبارک به تعالی از او خواسته، باید بر روی هواهای خودش قدم بگذاره. به همون تعبیر که از مسیر هوا اگر انسان جدا شد، تو مسیر خداست. قدم گذاشتن بر هوای نفس کار آسونی نیست، سخته، انسان براش مشکله. به همین دلیل خداوند تبارک و تعالی به اشکال مختلف مؤمنین رو تشویق میکنه. میفرماد این قرآن بشارته برای مؤمنین که اگر شما در دنیا به نظر خودتون البته یه سختی رو تحمل میکنید، یه جایی پا بر هوای نفس میگذارید، چیزی رو که دوست دارید نگاه کنید، نگاه نمی کنید برای خاطر خدا، چیزی رو که دوست دارید گوش بدید، گوش نمیدید برای خاطر خدا، چیزی رو که دوست دارید انجام بدید، انجام نمیدید برای خاطر خدا، چیزی رو که دوست دارید بخورید، نمیخورید به خاطر خدا، اینا یه کمی به نظرتون سخته، اما به جاش بشارت هایی هست که شما در ازای این سختی اندکی که در دنیای گذرایی که چند صباحی بیش نیست تحمل میکنید، چه آثار ماندگار و مثبتی برای شما در اون عالم خواهد بود. بنابراین قرآن هم هدایت است، راه رو برای انسان روشن میکنه و این هدایت نه به زمان خاصی و نه به مکان خاصی ارتباط داره، برای تمام انسانها در تمام زمانها و مکانها در تمام آنات این هدایت هست. از طرفی بشارت هست برای مؤمنین که بالاخره زحماتی که به ظاهر در دنیا شما تحمل میکنید، اون عالم آثار ماندگارش رو و حتی در همین عالم آثار مثبت اون رو خواهید دید. مؤمن اینطور نیست که فقط در آخرت آثار ایمان خودش رو ببینه، در خود دنیا آثار و برکات فراوان ایمان رو خواهد دید که مهمترینش این است که خداوند او رو به صورت خاص حفظ میکنه. خداوند در سوره مبارکه طارق فرمود ان کل نفس لما علیها حافظ، هیچ جانی نیست مگر اینکه یک حفاظت کننده ای داره. بنابراین خدا از همه موجودات داره حفظ میکنه، صیانت میکنه، اما مؤمن از حفاظت خاص برخورداره. اون حفاظت خاص در دنیا او رو از بعضی از بلاها، از بعضی از مشکلات حفظ میکنه که دیگران از اون حفظ نمیشن. مؤمن کارش، آثارش و برکاتش با کار و آثار و برکات دیگران متفاوت میشه. بنابراین این نیست که فقط ایمان مربوط به آخرت باشه، نه، در خود دنیا هم آثار مثبت ایمان ظهور و بروز پیدا میکنه. بعد خدا به خاطر اینکه نامی از مؤمن برده، بلافاصله توضیح میده مقصود از مؤمن کیست. الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکات و هم بالآخرته هم یوقنون. مؤمنین اونهایی هستند که نماز میخوانند، زکات میدهند، در حالی که به آخرت ایمان دارند. یعنی این افعال که افعال عبادی خاص مثل نماز و افعال اجتماعی اقتصادی مثل زکات رو انجام میدن، با ایمان به آخرت، با ایمان به قیامت انجام میدن. بارها عرض کردیم این تعبیر که بعضی گفتن یقیمون الصلاة با یسلون فرق داره. یسلون یعنی خودشون نماز میخونن، یقیمون الصلاة یعنی اقامه نماز میکنن. اقامه نماز یعنی اینکه دیگران رو تشویق میکنن، زمینش رو فراهم میکنن تا نماز بخوانن. این تفسیر ظاهرا تفسیر مطابق با آیات نیست. قبلا من توضیح دادم که یقیمون الصلاة با صله ظاهرا فرق محتوایی چندانی نداره. به همین دلیل خطاب به مؤمنین خدا فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، نماز رو اقامه کنید زمانی که خورشید از بالا سر رد میشه تا زمانی که آفتاب غروب میکنه که نماز ظهر و عصر. اقم الصلاة یعنی صله. بنابراین یقیمون الصلاة یعنی نماز میخوانن، نه اینکه دیگران رو تشویق میکنن زمینه مثلا تحقق نماز رو فراهم میکنن. ظاهرا این معنای مورد نظر قرآن نیست. و یعطون از زکات، زکات بارها اشاره کردیم که دو اصطلاح داره. یه اصطلاح زکات بالمعنى الاخص که تو کتاب زکات فقه بحث میشه و یک اصطلاح زکات بالمعنى العام که شامل تمام واجبات مالی از جمله خمسه. بنابراین این زکات مقصود زکات اصطلاحی در مقابل خمس ظاهرا نیست، بلکه مقصود مطلق واجبات در واقع مالیه. و این دو مصداق یعنی نماز و زکات که دائم هم در قرآن تکرار میشه به عنوان صفات مؤمن که نماز میخوانند و زکات میدهند، نماز به عنوان مصداق بارز فعل عبادی، یعنی از بین نماز و روزه و حج خدا نماز رو مطرح کرده به خاطر اینکه این یک مصداق خیلی مهم و بارز عبادت. الصلاة عمود الدین، صلاة پایه خیمه دینه، نماز اساس دینداری انسانه. به همین دلیل نماز رو ذکر کرده به عنوان یک مصداق، نه اینکه این آدم نماز میخونه روزه نمیگیره، نماز میخونه حج واجبش رو انجام نمیده. نه، نماز که میخونه یعنی روزم میگیره، نماز که میخونه یعنی حج واجبش رو هم انجام میده. یعطون از زکات، زکات به عنوان یک واجب مالی اجتماعی مطرحه. به هر حال ما در بحث اقتصاد اسلامی توضیح دادیم که زکات عاملی است که ثروت رو از افراد توانمند یا به تعبیر امروزی از دهک‌های بالای اقتصادی منتقل می‌کنه به افراد ناتوان یا به تعبیر امروزی دهک‌های پایین اقتصادی. این یه مصداق از نوع فعالیت واجب یک انسان مؤمن در جامعه، که مصداقی که برای خدا مصداق مهم و بارز بوده زکات بوده، چون پرداخت زکات یا به تعبیری مالیات اسلامی یک کار مشکلی است. برای بعضی ها دادن پول از دادن جان سخت‌تره. خدا این رو به عنوان یک مصداق برای مسئله فعالیت اجتماعی که مصداق مهم مطرح میکنه. بعد میفرماد و هم این مؤمنین که دارن نماز میخونن، نه اینکه صرفا دلار راست بشن، زکات میدن، نه اینکه صرفا یه پولی بپردازن، نه، بالاخره هم یوقنون، اینها نسبت به آخرت به قیامت یقین دارن. علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماید در آیه 147 سوره اعراف که فرمود والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الاخره حبطت اعمالهم، کسانی که تکذیب کنند آیات ما رو، نشانه های ما رو و لقاء آخرت دیدار روز قیامت رو تکذیب کنند، اعمالشون حبط میشه. علامه فرمان این آیه 147 سوره اعراف نشون میده که اینجا مقصود خدا اینه که اگر با ایمان به آخرت شخص نماز خوند ثواب براش هست و الا حبط میشه، یعنی دیگه در صفحه عمل او دیده نمیشه. اگر با ایمان به آخرت زکات داد اون موقع است که ثواب داره و الا حبط میشه، یعنی در صفحه عمل او دیگه دیده نمیشه. حالا بین الهلالین به این نکته اشاره کنم، مشهور است بلکه متسالمون علیه متفقون علیه که زکات جزء افعال عبادی است. یعنی کسی که میخواد یک واجب مالی رو بپردازه، حالا زکات بالمعنى العام، چه زکات چه خمس، باید قصد قربت کنه. در مباحث فقهی گفته میشود که این دلیل خاص نداره، یعنی ما روایت نداریم که باید زکات به قصد قربت باشه، روایت نداریم که خمس باید به قصد قربت باشه. این صرفاً اجماع اتفاق علماست که کاشف از اینه که رأی معصوم هم همینه. ولی من میخوام عرض کنم همین آیه و هم بالآخرت هم یوقنون میتواند در مباحث فقهی دلیل باشه بر اینکه زکات امر عبادیه. خدا داره این نکته رو بیان میکنه که اگر اینا زکات میدن ایمان به آخرت نداشته باشن این عملشون اثر نداره. به تعبیر جناب علامه بنابر آیه 147 سوره اعراف حبط میشه. خب اینکه زکات میده و به آخرت اعتقاد داره یعنی چی؟ یعنی در واقع این زکات رو برای خاطر اینکه خدا امر کرده داره انجام میده، پس قربتاً الی الله انجام میده. پس حالا اگر در مباحث فقهی در بحث کتاب زکات دنبال دلیلی برای اینکه چرا زکات فعل عبادی است گشتیم، میتونیم به آیه سوم سوره مبارکه نمل اشاره کنیم. خداوند بعد از اینکه ویژگی های مؤمنین رو بیان کرد میفرماید آیه چهارم ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، اونهایی که به روز قیامت ایمان نداره ما عملشون رو براشون تزیین میکنیم، یعنی به نظر خودشون خیلی کار مهمی انجام میدن، خیلی کارشون جذابه، خیلی کار زیبایی دارن انجام میدن، اما فهم یعمهون، اینا همچنان در حیرتن، نمیدونن کجا برن، چی کار کنن، گرفتار یک سرگشتگی و گرفتار یک نادانی پیچیده ای هستن که نمیتونن راه رو از شاه، حق رو از باطل، سیاه رو از سفید تشخیص بدن. سرگردانی انسان معاصر که از مصادیق زینا لهم اعمالهم هست، که اینها به نظر خودشون خیلی کار مهمی میکنن، فلان مثلا هنرپیشه مثلا فیلم های مستهجن فکر میکنه خیلی کار مهمی انجام میده، اما در واقع فهم یعمهون، اینا در یه حیرتی، در یک گمراهی، در یک سرگردانی قرار دارن. و اگر ما مراجعه کنیم به زندگی اینها، میبینیم اینها هرچند که به ظاهر ثروتمند، به ظاهر خوشبختن، اما در درون فرو ریخته و سرگردانن. خیلی از اینها گرفتار افسردگی ها و بیماری های مشکل و پیچیده روانی هستند و بسیاریشون گرفتار خودکشی میشن به خاطر همین مشکلاتی که براشون هست. زینا لهم اعمالهم، اعمالشون رو تزیین میکنیم، به نظر خیلی زیبا میاد، یه مش آدم نادونتر از اونها هم دنبال اینا را میفتن و اینا میشن مثلا یک الگو، میشن سلبریتی، میشن یک کسی که مثلا حالا کسی میخواد موهاشو درست کنه از اون الگو میگیره، لباسشو میخواد بپوشه از اون الگو میگیره، اما در واقع فهم یعمهون، اینها همچنان در حیرتن، نمیدونن از کجا آمدن، به کجا میرن، اصلا برای چی دارن زندگی میکنن. برای همین اینا بعضیاشون در اوج شهرت، در اوج ثروت، گرفتار افسردگی های شدید، گرفتار خودکشی، گرفتار مشکلات پیچیده روانی میشن، به خاطر همین که اینا سرگردان میشن، خدا اون هدایت رو ازشون بر میداره، در نتیجه اینا نمیتونن راه رو از شاه، حقیقت رو از باطل تشخیص بدن. خدا میفرماد اولئک الذین، همینها، همین جماعتی که لا یؤمنون بالآخره، همینهایی که زینا لهم سوء اعمالهم، اعمالهم، همینی که بر اعمالشون و برشون تزیین کردیم، همینهایی که یعمهون، در حیرتن، اولئک الذین لهم سوء العذاب، عذاب بد مال ایناست، و هم فی الاخرته هم الاخسرون، اینها هستند که بیشترین خسارت رو میکنن. علامه طباطبایی اینجا یه نکته ای رو بیان کردن، ایشون میفرمان این که قرآن فرموده اینا اخسرن، یعنی اینا بیشتر از بقیه زیان میکنن، شاید نکتهش اینه که طبق اون آیه‌ای که گفتیم، آیه 147 سوره مبارکه اعراف، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، این جماعت از اونایی هن که اعمالشون حبط میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه کار خوبی هم انجام میده این آدمی که لا یؤمنون بالآخره، این دیده نمیشه در صحیفه اعمالش، در نتیجه روز قیامت بیشترین ضرر رو این میکنه. این آدم ممکنه خدماتی هم انجام داده باشه، چند تا بچه یتیم رو سرپرستی کرده، به فقرا کمک کرده، اما چون لا یؤمنون بالآخره حبطت اعمالهم، اعمالشون حبط میشه، در نتیجه اون دیگه دیده نمیشه. اما افراد دیگری که کارهای ناشایست میکنن، ولی اونطور نیست که لا یؤمنون بالآخره، گناه میکنن ولی خب ایمان به آخرت هم دارن، اما خب دیگه نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، اونها هم حسناتشون در روز قیامت دیده میشه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و هم سیئاتشون، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، در نتیجه اونا اونطوری که اینا ضرر میکنن، اینا هر کار خیری کردن، حبطت، اصلا دیده نمیشه، اونا نه، اعمال خیرشون هم دیده میشه، اعمال شرشون هم دیده میشه، سنجیده میشه که کفه ترازو به سمت خیر میرن بهشت یا به سمت شر گرفتار عذاب میشن. اما اینا نه، اینا دیگه حبطت اعمالهم، اعمالشون حبط میشه، اصلا دیده نمیشه. بنابراین افرادی که ایمان به آخرت ندارن حتی اگر کار خوبی هم میکنن اینها حبط میشه. یه نکته اینجا بین الهلالین بگم. ببینید ما که صحبت میکنیم از مؤمن، خب بله مصداق بارزش واضحش یعنی کسی که ایمان داشته باشه به اسلام و به صورت خاص‌تر ایمان داشته باشه به مکتب اهل بیت علیهم السلام، اما این معناش این نیست که اگر کسانی ایمان به آخرت دارن و پیرو اسلام نیستن یا پیرو مکتب اهل بیت نیستن اینها جزء این دسته قرار بگیرن که لا یؤمنون بالآخره. نه، اگر اینایی که ایمان به آخرت دارن اما مسلمان نیستن اینها در مسلمان نبودنشون معذور باشند، یعنی به اصطلاح فقهی جاهل قاصر باشند، خب در این صورت ایمانشون به آخرت اثر داره. این ایمان باعث میشه اعمال اینها حبط نشه. هرچند اینها این اشتباه رو کردن که اسلام رو نتونستن بفهمن، تشخیص بدن، ایمان بیارن، اما چون قاصر بودن نه مقصر در نتیجه گناهی برای اونها محسوب نمیشه، معذورن به اصطلاح فقهی. و ما در بحث فقهی گفتیم که معذور بودن و مقاصر بودن یه مصداق بارزش اینه که یه کسی یه جایی قرار داره که اصلا به گوشش اسلام نخورده، راهی برای شناخت اسلام نداره، که امروز شاید خیلی کمیاب باشه چون با وجود این همه شبکه‌های اجتماعی و امکانات ارتباطی کمتر کسیه که بگه من گوشم نخورده راجع به اسلام یا مثلا راهی نداشتم برای کشف اسلام. اما یکی دیگر از مصادیق جاهل قاصر که ما در مباحث فقهی گفتیم کسی است که مانع معرفتی داره نه مانع فیزیکی، یعنی کسی که یقین داره ولو به باطل یقین داره که راه حق همینیه که خودش بهش اعتقاد داره و اون بقیه راه ها همه باطلن، این آدم اصلا نمیره دنبال تحقیق بقیه راه ها چون یقین داره راه خودش درسته. این آدم قاصره، مقصر نیست چون یقین داره. به همین دلیل بسیاری از کسانی که در واقع مسلمان نیستن در زمره کسانی قرار میگیرن که جاهل قاصرن. بله اونهایشون که توجه پیدا میکنن، احتمال میدن که شاید اسلام حقانیتی داشته باشه و دنبال نمیکنن، اونها میشن جاهلان مقصر. به هر حال خدا میفرماید اون کسانی که مؤمنن این قرآن براشون هدایت است و بشارت، اینها کسانی هن که نماز میخونن، زکات میدن در حالی که ایمان به آخرت دارن، و در مقابل کسانی که ایمان به آخرت ندارن ما اعمالشون رو براشون زیبا جلوه میدیم ولی اینها گرفتار گمراهی هن، گرفتار سرگردانی هن و سوء عذاب، عذاب بد مال ایناست و اینا کسانی هن که بیشترین ضرر رو در آخرت خواهند کرد. در آیه ششم خدا می‌فرماید به پیامبر اعظم و انکه تو لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، تو الان داری قرآن رو تلقی می‌کنی، دریافت می‌کنی از دست کسی که حکیمه، یعنی کارش استواره، رو مبنای، رو حساب، خدا کار نادرست نابجا انجام نمیده و علیمه یعنی میدانه. این دو تا صفتی است که خدا خیلی وقتها برای خودش ذکر کرده و این دو صفتی است که اگه ما به اون باور پیدا کنیم که خداوند میداند، یک چیزی نیست خدا ندونه، دو کاری که خدا میکنه یک علتی نکته ای داره، خدا حکمت داره، کارش استواره، اگر این دو نکته رو ما بهش توجه کنیم و باور پیدا کنیم زندگی ما متحول میشه. اینقدر فکر نمی کنیم که ما کاری هستیم همش مشغولیم که یه جوری مشکلات خودمون رو خودمون حل کنیم. البته این باید معناش این نیست که ما تلاش نکنیم، بله باید تلاش کرد، اما در این حال باید باور داشت که خدا میداند و خدا میتواند و خدا کاری رو بدون دلیل انجام نمیدهد. اگر انسان به اینها باور داشت باور واقعی داشت نه فقط لقلقه زبان، اون موقع مشکلاتش یه جورای دیگری حل میشه، غیر از این جورایی که ما دست و پا میزنیم این گره ها رو با دندونمون باز کنیم و خیلی وقت باعث میشیم که گره محکمتر بشه به جای اینکه باز بشه، به خاطر اینکه ما نمیدونیم کجاشو باید بکشیم، کجا باید فشار بیاریم، کجا رو باید رها کنیم. این تشخیص ما غلطه. خیلی وقتها چیزایی که ما فکر میکنیم خیلی مهمه، خوبه، واقعا خوب نیست. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. یه چیزایی رو دوست داری چه بسا براتون بده، یه چیزایی بدتون میاد چه بسا براتون خوبه. ما تشخیصمون ضعیفه. اگر باور کنیم حکیم علیم خدا بر اعمال ما ناظر و قادر و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ قدرتی جز خدا نیست، اون موقع زندگی ما تغییر میکنه. حالا خدا به پیامبر اعظم میگه تو اینایی که داری دریافت میکنی وهم و خیال نیست، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، تو این قرآن رو داری از نزد یک شخصی، از یک موجودی خداوندی که حکمت داره، کارش رو حسابه و علم داره، دانش داره، بهره میگیری. انشالله که در این ماه مبارک رمضان ما حداقل سعی کنیم که یک ذره به مفاهیم باور پیدا کنیم، اعتقاد پیدا کنیم، فراتر از این که بهش علم داریم انشالله، فراتر از این که زبانن اعتقاد داریم، قلبمون باور کنه که واقعا خدایی هست به تعبیر آقای بهاءالدینی، واقعا این خدا قادره، واقعا این خدا عالمه، واقعا این خدا حکیمه. اون موقع است که ما بهره بردیم از این ماه مبارک رمضان، از این گرسنگی و تشنگی و به هر حال سختی های طبیعی که ماه مبارک رمضان داشته، و انشالله که همه ما در این ماه توفیق توجه بیشتر، توفیق ایمان بالاتر پیدا بکنیم و از برکاتش بهره‌مند بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.